به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، داستان گردنبند نوشته بسیار مشهور گی دو موپاسان اثری است که به اغلب زبان‌های دنیا ترجمه شده و هنوز هم طرفداران بسیار زیادی دارد. گی دو موپاسان در سال 1850 میلادی در نورماندی فرانسه به دنیا آمد و در زمان کودکی، نوجوانی و جوانی تنها دلبستگیش ادبیات بود. موپاسان 20 ساله بود که جنگ هولناک فرانسه و امپراتوری پروس وقفه‌ای در زندگیش ایجاد کرد و بارقه‌های نوشتن جدی از همان دوران در او بیدار شد. او مدتی بعد با نویسنده بزرگ دوران خودش یعنی گوستاف فلوبر آشنا شد و میان آن دو رابطه دوستانه و محکم شکل گرفت. دو موپاسان در اواخر دهه 70 قرن 19 با 4 نویسنده دیگر که آثار امیل زولا را ستایش می‌کردند آشنا شد. موپاسان و 4 نویسنده دیگر تصمیم گرفتند که مجموعه ای از آثار کوتاه با درون مایه جنگ را منتشر کنند. آنان در روستایی به نام میدان با هم دیگر دیدار کردند و در همان جلسات اول به استعداد خارق العاده موپاسان پی بردند. موپاسان در تصویر جنگ نگاهی کاملا متفاوت داشت و جنگ بیهوده و بیارمان گذشته را در روحیه پایتخت نشینان جستجو می کرد. افراد بی اندیشه و سطحی نگر جامعه ای که در ناخودآگاه خود همواره توانایی سلطه بر دیگران را در سر می پروراندند. داستان کوتاه گردنبند همکنون عمری بیش از 1 قرن دارد، اما به زعم بسیاری از منتقدان هرگز رنگ کهنگی به خود نگرفته و غبار تکرار بر آن ننشسته است. موپاسان دلیل ناکامی‌های کشورش را نه تنها در جبهه‌های جنگ بلکه در لابلای افرادی جستجو می‌کند که روحیه اشراف منشانه کاذب و تجملگرائی نالازم را سلوحه زندگی خود قرار دادند. او در داستان گردنبند با ساخت و ساز یک داستان کوتاه بسیار درخشان نشان می دهد که شخصیت های حقیر چگونه در برزخی خود ساخته گرفتار می آیند و چگونه هستی خود را فدای یک لحظه خود نمایی می کنند. گی دو موپاسان در داستان گردنبند شخصیت زنی را به نمایش می‌گذارد که گردنبندی را از دوستش قرض می‌گیرد و مشکلاتش از همان لحظه آغاز می‌شود. این گردنبند در واقع نماد ارزش‌هایی است که خانم لوزال روزگاری در سایه آنها زیسته است. ارزش‌هایی که همچون گردنبند الماس نشان بدلی بودند. به نظر می‌رسد که موپاسان در این داستان بدلی بودن ارزش‌هایی را نشان می‌دهد که بسیاری از فرانسوی‌های آن زمان در سایه آن زندگی می‌کردند. کارشناس محترم آقای فارس باقری ما را با جنبه‌های زیباشناسی و ساختاری داستان گردنبند نوشته گی دو موپاسان بیشتر آشنا می‌کنند.
سعی می‌کنیم اول از خود داستان یه طرح و خلاصه از داستان رو بگیم، چون این داستان گردنبندم یکی از قدرتایی که در واقع ازش بهره میگیره قدرت طرح داستانیه. یه خانواده‌ای هستن با هم زندگی میکنن، زن و شوهری. بعد شوهر کارمند آموزش پرورش معلمه، بعد در طول داستان میفهمیم به جای دعوت میشن، برای اونجا به خونه وزیر دعوت میشن، برای این که این دعوت رو بپذیرن نیاز به چیز دارن، نیاز به هم رنگ کردن در یا در واقع یک نوع آماده سازی، در واقع هم از نظر تزیینات هم از اینکه خودشون از لباس و چیزهای دیگه نیاز دارن. خب یکیش جواهرات، یکی لباس. بعد برای اینکه اینا رو به دست بیارن پول کافی ندارن، میرن قرض میکنن از همسایی، میرن توی اون در واقع دعوتی که شدن، میرن به مهمونی و در بازگشت میفهمن این جواهر گم شده. بعد چون گم شده و فکر میکنن خیلی گرونه، میرن نصفی از زندگیشون رو میذارن زیر نزول و قرضای مختلف میرن. بعد 10 سال تونستن این قرض رو چیز میکنن و روزی همون کسی که صاحبی گردنبنده و گردنبنده ازش قرض کردن واقعیت رو بهش میگه که من اون موقع اگه گردنبند رو به شما برگردوندم، گردنبند گم شد ولی به شما نگفتم. و زن بهش میگه اون گردنبند اصلا بدلی بود. به نظرم باید اول سراغ خود شخصیت رفت. خود شخصیت یعنی خانمی که توی اون داستان هست، شخصیت خیال بافیه، خیلی زیباست، اما توی طبقه اجتماعی که قرار گرفته، شکلی که به دنیا نگاه میکنه، نوع نگرشی که داره با یه نوع همراه با نوعی فانتزیه. یعنی به نوعی گاهی وقت از واقعیاتش به خاطر اینکه نمیتونه دست بیابه پیدا کنه به اون چیزایی که میخواد، داره فرار میکنه. راه فرارش هم نوع گزیر یا مکانیزم ذهنی که این داره، مکانیزم در واقع خیال بافیه. با این دعوت به نظرم اینا قرار مکانی رو ترک کنن، مکانی که تو زندگی میکنن، شکل زندگی، ارزش‌ها، باورهایی که وجود داره در مقابل یک چیز دیگه به شکل متضاد توی داستان نشون داده میشه. یعنی طبقاتی یا قشری از جامعه که این شکل زندگی میکنه و به جای دیگه نقل و انتقال پیدا میکنه، منتقل میشه، دعوت میشه یا در واقع اونجا میره و با شکلی دیگه از در واقع ارزش‌ها آشنا میشه. به نظرم با این پرسش میشه در واقع جامعه اونجا رو یه توضیح داد. با این پرسش چرا آدم‌ها برابر نابرابرن در یه جامعه؟ توی هر کنش اجتماعی در واقع یک نوع خانه‌خوابش از نظر جامعه شناسی یه نوع نابرابری اجتماعی وجود داره. مثلا پول یه نوع نابرابریه. برای اینکه بدون از کجاها این نابرابری شروع میشه، باید اون سازمان‌های اجتماعی رو بشناسیم. چون سازمان‌های اجتماعی در واقع یک نوع معماری ارزش توی جامعه وجود میارن. یعنی ارزش‌ها رو مهندسی می‌کنن توی جامعه. چون بر حسب آدم‌ها، بر حسب کارهایی که وجود داره، فعالیت‌هایی که وجود داره، فعالیت رو ارزشمند می‌دونن، فعالیتی رو فاقد ارزش می‌دونن. می‌خواد کسی صاحب امتیازی میشه، اعتبار اجتماعی میشه و کسی فاقد این میشه. به نظرم کشمکش های اجتماعی بین آدم ها و طبقات مختلف از همینجا شروع میشه. یعنی اینکه بر سر تصاحب این نوع ارزش هاست. خانقا در یه رقابت هم کسی بازنده، یکی بازنده است و یکی برنده. اما چه وقتی این کشمکش ها وجود میاد؟ وقتی فقدان چیزی وجود داره، وقتی کمیابی چیزی در جامعه احساس میشه. کمیابی هم زمانیه که در واقع این بخش ارزش ها بیشتر امتیازات اعتباراتش در اختیار یک گروه خاص قرار داده و اون گروه خاص با قدرتی که داره بقیه رو در واقع به شکلی رهبری داره میکنه. جامعه‌ای که این زن داره توش زندگی میکنه، جامعه‌ای که فاقد یا کم فاقد اون ارزش ها، فاقد اون چیزایی که بیرون ارزش محسوب میشه. یعنی در واقع زیورآلات، مثلا فرض کن جامعه، ارزشای بسیار کاذبی که برای این وجود داره، نوع در واقع ارزشایی که اون جامعه برای این طبقات محسوب قائل هست، ارزشای بسیار کم، بسیار خدمات اجتماعی بسیار کم توی اینا وجود داره. اما تو خود شخصیت به نظرم با این واقعیت وقتی روبرو میشه نمیتونه اینا رو بپذیره، چون پذیرش روی برای اینا وجود نداره، برش فرار میکنه. برای فرارش هم چه راه یا چه مکانیزمی انتخاب میکنه؟ خیال بافی میکنه. توی یه بخشی از داستان داریم میگه وقتی که خیلی در واقع مینچست ناامید میشد، افکار پریشانی به ذهنش مثلا راه پیدا میکرد، در خیال به پیش اتاقهای آرام با پرده‌های نقش‌دار شرقی فکر می‌کرد که از نور چلچراغ‌های بلند برنزی روشن می‌شوند و و و و. یعنی به چیز دیگه پناه می‌بره. به نظرم یک چیزی که توی این داستانه با این تقابلی که از دو شکل زندگی نشون داده میشه، قراره اینجا شخصیت به یک شناخت تازه‌ای برسه، اما شناخت دیره. ما گاهی وقت برای فهم یک چیزی مکانی رو ترک می‌کنیم، جای پیشین خودمون رو ترک می‌کنیم که چیزی رو به دست میاریم. و و وقتی اون به اون مرحله میرسیم، اون مکان رو ترک میکنیم، وارد مکان تازه میشیم، یه زمان تازه در مقابل ما قرار میگیره، زمانی با ارزش‌های متفاوتم، چون که اینجا این زنه ده، اینجا در واقع باش رو بروه. وقتی دعوت رو میپذیرن، وقتی لباسهای تازه میخرن، وقتی اون در واقع جواهرات رو در واقع قرض میگیره، اونجا به شکل دیگه بهش نگاه میکنن، جامعه تعریف تازه ازش میده توی اون مهمونی. به مرور در واقع جلوتر میریم، میفهمیم شخصیت با این ارزشهایی که اونجا در واقع جامعه برش تعریف میکنه و تحسینش میکنه، یه ارزشهایی کاملا بدلیه، یه ارزشهایی که در واقع به شکلیه که در واقع برای هر کس خاصی در واقع اینو مد نظر قرار نمیده. به این خاطر وقتی اون جواهر گم میشه، بعد میگه، بعد سالها زن رو توی خیابون میبینه، میگه من اون همه پول و 10 سال زحمت کشیدم، خونم رو عوض کردم، زندگیم نابود شد که مال شما رو آبروم نره پیش شما. پس یه شکل تظاهر برش وجود داره، یعنی یک نقاب اجتماعی که شخصیت ها به چهره زدن و پشت اون در واقع ارزش های بسیار کاذبی که در واقع تو اون جامعه تبلیغ میشه. به نظرم یک بخشی از خود این، عرض کردم خدمتون، وقتی این مکان رو عوض میکنیم یا مکان دیگه نقل مکان میکنیم و با یه زمان تازه روبرو میشیم، بازگشت به مکان قبلی امکان نیست برای شخصیت، چون مکان مکان پیشین نیست، چون تمام ارزش‌های پیشین از دست رفته، فرصت‌ها از دست رفته. به این خاطر وقتی در مقابل اون شخصیت قرار میگیره و میفهمه 10 سال از زندگیشو باخته سر چیزی بدلی که به اسم در واقع یکی از جواهرات بوده. این مطلبی که عرض کردم خدمتتون، یعنی این که ما گاهی وقت مکانی رو ترک میکنیم، در واقع به یک جا و موقعیت تازه وارد میشیم، زمانم به تبع اون تغییر میکنه، یعنی ما در زمان دیگه قرار گرفتیم که در واقع مثل پیشین نیست. حالا تو این موقعیت تازه چه میکنیم؟ همچنان که این زن در واقع وقتی دعوت میپذیره توی خونه وزیر میره، با یه در واقع ارزش‌های تازه، با در واقع نگاه و اعتبار اجتماعی که اونجا در واقع جز ارزش‌ها محسوب میشه، وقتی اون موقعیت قرار میگیره احساس رضایت میکنه، ولی بعد به مرور میخوان برگردن. در طول داستان میدونیم بعدها همین مکان اولی که ترک کردن، وقتی سالها 10 سال دنبال این در واقع باز پرداخت تمام بدهی ها و قرضهایی که برای این جواهرات در واقع از کسی قرض کردن برای باز پرداخت اینها در واقع زندگیشون رو میگذارن، ما میفهمیم حتی خونهشون هم عوض میکنن، یعنی خونه اولی خونه ما نمیتونیم وقتی مکانی رو ترک کردیم در زمان تازه قرار گرفتیم به مکان پیشین خودمون برگردیم، چون خیلی چیزها بیرون تغییر میکنه، چون موقعیت ها کاملا ما رو تغییر میدن. وقتی به این شکل، گاهی وقت خود انسان تو اون موقعیت فاعل نیست، خود موقعیت داره در واقع اینو جلو میبره، اون موقعیت در واقع همه چیز رو تعیین میکنه. تغییری اگه اتفاق بیفته در درون ذهن به شکلی هست، اما باعث و چیزی که از بیرون در واقع اینو هدایت میکنه اون شکل موقعیت است. یه بخشی هم تفاوت تعلیق و فریب تو این شکل داستان است. گاهی وقت داستانی گفته میشه، مثلا از اول تا آخر گفته میشه، بعد میگه شخصیت از خواب بیدار شد، این یه شکل شعبده بازیه، مثلا فریب میمونه. اما این که لحظه آخر توی این داستان مثلا گردمن میفهمیم که بدلیه، به نظرم به شکلی که از درون خود داستان و با اون چیزای درست کلمات و واژه‌ها و صحنه پردازی خوبی که آوردن به یک تعلیق بسیار دراماتیک تبدیل شد داستان.
یکی از آن دخترهایی بود که گهگاه و از روی اشتباه سرنوشت در خانواده کارمندی به دنیا می آید. نه جهیزیهی داشت، نه امید رسیدن به ارثیهی و نه وسیلهی برای آن که با مردی ثروتمند ازدواج کند. از این رو تن به ازدواج با کارمندی جز در وزارت آموزش و پرورش داد. لباس ساده می پوشید، چون پول خرید لباسهای گران قیمت را نداشت. اما مثل کسی که موقعیت واقعی خود را از دست داده باشد، دل گرفته بود. او پیش خود فکر می‌کرد که زیبایی، ظرافت و دلربایی در میان زنها حکم شأن و مقام را دارد و جای خانواده و اصل و نسب را می‌گیرد و ظرافت طبیعی، میل به چیزهای زیبا و ملایمت طبع تنها سلسله مراتبی است که زنهای معمولی را در ردیف زنهای اسم و رسم دار جای می‌دهد. پیوسته رنج می برد، چون احساس می کرد برای این آفریده شده که از همه ی نعمت ها و چیزهای تجملی بهره مند شود. از فقر خانه خود، از ظاهر فلاکتبار دیوارها، از صندلی های کهنه و از زشتی پرده ها در رنج بود. همه ی این چیزها که زن دیگری در موقعیت او حتی فکرشان را هم نمی کرد، او را رنج می داد و کلافه می کرد. او یک دوست داشت، زنی ثروتمند از همکلاسان سابق، اما هیچ وقت دلش نمی خواست دیگر به دیدن او برود، چون وقتی برمی گشت دچار رنج جان‌گدازی می شد. بخشهایی از سطور آغازین داستان گردنبند رو خدمتون قرائت کردیم و اما کلین بروکس، یکی از منتقدان بزرگ ادبی، درباره داستان گردنبند نوشته است: ارائه زمان که به یاری آن داستان گسترش می‌یابد، در برخی داستان‌ها و حتی پاره‌ای رمان‌ها صرفاً با پرداخت مستقیم یا صحنه به صحنه انجام می‌گیرد. در برخی دیگر از داستان‌ها همچون گردنبند، نویسنده ناگزیر با ترکیب پرداخت مستقیم و نقل خلاصه به ارائه زمان می پردازد. در انجام این کار قاعده مشخص وجود ندارد و تنیدن این دو شیوه در هم به چگونگی داستان، منطق بیان آن و تأثیر آن بر خواننده بستگی دارد.